بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 139 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 168 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می فرماید الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. این آیه که در حقیقت در ادامه شرح حال منافقین است که در جنگ احد به علت امتحانات و آزمایشاتی که در آن روز رخ داد حقیقت خود را آشکار ساختند و آنچنان که در آیه قبل آمده بود گفتند که ما اگر می دونستیم که جنگی صورت خواهد گرفت حتما شرکت می کردیم، و الله تعالی فرمود که آنها به کفر نزدیکتر هستند تا به ایمان، چون که آنها ادعای ایمان می کنند ولی حقیقت آنها بر کفر بنا شده و چیزهایی را می گویند، یعنی ادعاهایی را می کنند که در قلب آنها آن حقایق وجود ندارد. والله اعلم و بما یکتمون، و الله متعال به آن چیزهایی که کتمان می کنند و در سینه های خود پنهان نگه می دارند، الله تعالی از هر کس و هر چیز به آنها داناتر است. و در این آیه نیز می فرماید الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. منافقین کسانی هستند که در جنگ احد به صورت ویژه و در دیگر حالت هایی که انسان ممکنه در معرض کشته شدن و مرگ قرار بگیره میگن که به برادرانشان، قالوا لاخوانهم، که خواهیم پرداخت به این مسئله که برادران منافقین چه کسانی هستند، و قعدوا، و خودشون در خونه نشستند و در میدان جنگ حاضر نشدند. اینا گفتن لو اطاعونا ما قتلوا، اگر این کسانی که به جنگ رفتن و در جنگ شرکت کردن و کشته شدند از ما اطاعت می‌کردند و دستور ما را اجرا می کردن در اینکه در میدان جنگ حاضر نشوند کشته نمی شدند. این جمله از آیه بیانگر چند مسئله هست. اولا اینکه الذين قالوا لاخوانهم، منافقین کسانی بودند که به برادران خود گفتند. برادران منافقین چه کسانی هستند؟ کلمه برادر، اخ، در قرآن به چند معنی به کار برده میشه. مثلا در قرآن میخوانیم که و الی ثمود اخاهم صالحا، ما به سوی قوم ثمود برادر خودشان صالح را به عنوان پیامبر فرستادیم. اخاهم، و اذکر اخا عاد، اخا عاد یعنی برادر قبیله عاد که پیامبر هود علیه السلام باشد. و الی عاد اخاهم هودا، و همچنین پیامبر نوح علیه السلام در سوره شعرا به عنوان برادر در قبیله نوح از آن یاد شده. و این در صورتی که این پیامبران مؤمن بودند، انسانهای برگزیده الله متعال بودند و قوم آنها کفار و مشرک بودند. پس این نوع برادری، برادری نسب و قبیله می باشد. این یک نوع برادری است، برادری ظاهری. دو نفر با هم دیگه برادر هستند، یکی مؤمن یکی کافر، ولی برادر هستند، از یک پدر و مادر تولد شدند. و این نوع برادری ارزش ایمانی ندارد، ارزش آن فقط در این دنیاست. یک نوع برادری دیگر داریم که برادری باور و اعتقاد است. چه این اعتقاد باطل باشد چه بر حق باشد. اعتقاد بر حق مانند انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، انسان‌های مؤمن با هم دیگه برادر هستند. تمام مؤمنین از آغاز بشریت تا آخر قیامت، تا آخرین روز از این دنیا، تا برپا شدن قیامت، همه با هم برادر هستن. این برادری بهش میگن برادری ایمانی. از یک پدر و مادر متولد نشدند، ولی آن رابطه‌ای که بین اینها ایجاد برادری معنوی کرده مؤمن بودن آنهاست. و در همین دایره برادری دیگری بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم هنگامی که به مدینه آمد بین مهاجرین و انصار برقرار کرد، آن پیمان برادری که هر مهاجری را سپرد به یک انصاری تا اینکه وضعیت آنها کمی رو به راه بشه، انصار از این وضعیت یا با این پیمان از برادران مهاجری خود استقبال می‌کردند و هزینه زندگی آنها را پرداخت می‌کردند و به آنها جا و مکان می‌دادند تا اینکه بتونن وضعیت خود را مرتب کنند و به یک جای برسند. و حتی بر اساس این پیمان برادری از همدیگر ارث نیز می‌بردند. مثلا اگر یک انصاری فوت می‌کرد، به عنوان یکی از وارثین این مهاجری که پیوند برادری با این انصاری داشت به عنوان وارث از اون ارث می برد، تا این اندازه که بعدها دیگه این پیوند ادامه پیدا نکرد. فقط در چند سال اول هجرت بود به علت نیاز مسلمان ها به این پیمان. و اما در عقیده باطل و کفر نیز برادری وجود دارد بین کفار. کفار با هم دیگه برادر هستند. در سوره حشر می‌خوانیم که الله تعالی می‌فرماید: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب. آیا ندیدی که منافقین به برادران کافر خود که اهل کتاب باشند، یعنی یهود، چی میگند و چه وعده‌هایی به آنها میدهند؟ در این آیه الله تعالی اثبات کرده که یهود مدینه با منافقین مدینه با هم دیگه برادر هستند و برادری آنها برادری اعتقاد کفری است، در کفر با هم دیگه برادر هستند. پس این هم یک نوع برادری دیگر. با این توضیحات اگر بریم سراغ این آیه، الذین قالوا لاخوانهم، منافقینی که به برادران خود گفتند، خب این نوع برادری چه نوع برادری است؟ اگر برادری پدر و مادری باشد که همه برادر مستقیم با هم دیگر نبودند، اگر برادری ایمانی باشد که خب کسانی که در جنگ احد کشته شدند مسلمان بودند و از آنها به نام شهدای احد یاد میشه، ولی منظور از این نوع برادری در این آیه برادری هم قبیله است. چون منافقین و کسانی که در جنگ احد کشته شدند همه از اوس و خزرج بودند، دو قبیله بزرگ انصار در مدینه، بلکه رئیس آنها عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس منافقین در مدینه خزرجی بود و قبل از آمدن پیامبر به مدینه نزدیک بود که به عنوان کت خدا و رئیس مدینه با او بیعت کنند و تاجگذاری کند، ولی با آمدن پیامبر این مسئله به وجود نیامد و همین موضوع باعث شد که عبدالله ابن ابی ابن سلول راه نفاق را در پیش بگیرد، بلکه پرچمدار منافقین شود از روی حسادت که چرا پست و مقام خود را از دست داد. پس این نوع برادری میشه همون برادری که از پیامبران و اقوامشان از آن یاد میشه، و الى عاد اخاهم هودا، برادری قبیله‌ای، از یک قبیله بودن و اینها هم از یک قبیله بودن، قبیله اوس و خزرج برخیشون منافق بودن، برخی نیز مشرک بودن و برخی مؤمن بودن، به سه دسته تقسیم شدن. وقتی که اوسی ها و خزرجی ها در جنگ احد کشته شدن که بیشترین شهدای احد از اینا بودن، 70 نفر کشته شدن، 70 و چندی گفته میشه، حالا 72 تا گفته شده که 6 تاش مهاجری بودن، بقیه همه انصاری بودن. اینا وقتی کشته شدن، منافقین به هم قبیله های خود که کشته شده بودن گفتن، یعنی درباره آنها گفتن، به خودشون که دیگه کشته شده بودن نمیشد که با آنها صحبت بکنن. یعنی به بقیه مردم یا در بین خودشون در مورد این کشته شدگان این گونه گفتن که لو اطاعونا ما قتلوا، اگر از ما اطاعت میکردن و می نشستن در خانه های خود، چون وقعدو یعنی خودشون نشستن تو خونه ها و حتی اونایی که همراهی کردن تا نزدیک احد رفتن، بعد از اینکه متوجه شدن که جنگ حتمی است و دو لشکر سفارایی کرده و الان میخواد جنگ صورت بگیره، یک سوم لشکر برگشتن و در جنگ شرکت نکردن و عبدالله ابن ابی ابن سلول اونا رو برگردون به مدینه. اینا گفتن اگر اینها مثل ما می نشستن در خانه های خود کشته نمی شدن. مسئله دیگری که در این آیه نهفته هست و جلوتر هم ما در آیه 156 مفصلا در مورد آن توضیح دادیم که کفار نیست چنین حرفی می زنن، حالا چه کفر کفر واضح باشه چه کفر نفاق، در این مسئله با هم دیگه اشتراک دارن. اینا فکر میکنن که اگر از اسباب مرگ فرار کنند، چون جنگ مظنه کشته شدنه، در جنگ شمشیر است و قتل و کشتار، چیز دیگری که اونجا نیست. و همچنین در آیه 156 مسئله دیگری که باز مظنه مردن هست مطرح کرده که سفر کردنه. انسان تا زمانی که ساکنه در شهر و خانه خود هست کمتر در معرض مرگ میره، ولی هنگامی که به مسافرت میره، خصوصا در قدیم در ایام گذشته امنیت نبوده، دزدان بودن در بین راه که مردم را غارت میکردن، قافله ها و کاروان ها را غارت میکردن و آنها را میکشتن و اموالشون رو بر میداشتن، یا ممکنه در اثر گم شدن در راه به هلاکت میرسیدن از گشنگی و تشنگی. این حالت ها زیاد بوده جلوتر، یا حیوانات درنده به آنها حمله میکرده. مانند امروز نبوده که امنیت تا این اندازه برقرار است. اینا فکر میکردن که اگر از اسباب مرگ و کشته شدن فرار بکنن، دیگه مرگ سراغ آنها نخواهد آمد. ما ماتو و ما قتلو در آیه 156 میگه نمی مردن در سفر و نه کشته می شدن، یعنی در جنگ. و اینجا هم منافقین همین جمله را گفتن لو اطاعونا ما قتلو، و این یک مقوله کفری است که فقط از انسانهای این جمله برمی آید که ایمان به قضا و قدر الهی ندارن، ایمان به این مسئله ندارن که هر وقت اجل انسان فرا برسد در معرض خطر باشد یا نباشد جان خواهد داد. و اگر انسانی پیوسته در معرض خطر باشد، همیشه در صف اول جنگ باشد، همیشه در حال مسافرت جاده داره میره و میاد، اگر اجلش فرا نرسه از سخت‌ترین شرایط و مظنه های مرگ نیز جان سالم به در خواهد بود. و در این زمینه مقوله خالد بن الولید سردار اسلام که در زمان کفرش نیز یکی از فرماندهان سپاه کفر بود، سوار نظامی بود که هم در کفر و هم در اسلام بسیار شمشیر زده، فکر نمی کنم که در تاریخ شخصی مانند این در جنگ شرکت کرده باشه، به این اندازه سابقه شرکت در جنگ داشته باشه. آخر سر در بستر میمیره و وقتی که داره جان میده در بستر مرگ، میگه که لا نامت اعین الجبناء، چشم انسانهای ترسو هرگز خواب به چشم نبیند. انسان‌هایی که ترسو هستند و از جنگ بر علیه کفار فرار می‌کنند. ببینید میگه من در چند جنگ شرکت کردم و چند ضربه در بدن من وجود دارد، از شمشیر، از نیزه، از تیر و کمان ضربه‌های زیادی در من وجود داره، ولی آخر سر دارم در بستر می‌میرم. اجل من در یکی از این جنگ ها هم فرا نرسیده بود. پس چه فرار بکنیم چه فرار نکنیم، مسئله قضا و قدره و اینکه الله متعال چه عمری برای تو تعیین کرده و چه وقت پرونده انسان در این دنیا بسته خواهد شد. حتی ممکنه که انسان در خواب باشد و بمیرد، و این اتفاق هم افتاده، کسانی بودن که در خواب مردن بدور از هر گونه تعرض در اسباب قتل و مرگ و میر. پس مواظب باشیم که نادانسته چنین جمله هایی را بر زبان جاری نکنیم. اگر شخصی به مسافرت رفت و در اثر مسافرت و تصادف جان خود را از دست داد، مانند کفار نگیم اگر نرفته بود کشته نمی‌شد. بگیم قضا و قدر الهی این بوده. چون آیه 156 دقیقاً مؤمنین را مورد خطاب قرار می‌دهد. یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین کفروا. ای مؤمنین مانند کفار نباشید. در چه زمینه ای؟ در این زمینه که به برادران خود میگن وقتی که میرن سفر به منظور تجارت یا وقتی که در جنگی شرکت میکنن، میگن که اگر نرفته بودن نمیمردن و کشته نمیشدن. این جمله دلالت بر عدم ایمان صادق به قضا قدر الهی میدهد. یک انسان مؤمن وقتی که اتفاقی میفته میگه راضیم به رضای الله و تسلیم امر الله هستم. قل فدرعوا عن انفسكم الموت ان کنتم صادقین. ای پیامبر به این منافقینی که چنین جمله های میگن بهشون بگو اگر شما راست میگید که با فرار کردن از اسباب مرگ میتوانید جان سالم به در ببرید و تا ابد زنده بمانید، بفرمایید مرگ را از خود دور کنید. فدرعوا یعنی اینکه دور کنید، عن انفسکم الموت. پس چرا شما هم میمیرید مثل بقیه انسان ها؟ مرگ حتمی است و خواهد آمد. کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی باید مزه مرگ را بچشد. هر نفسی. در مورد شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود انک میت و انهم میتون. ای پیامبر تو خواهی مرد و مشرکین هم خواهند مرد، همه خواهند مرد، هر کسی به گونه‌ای و به سببی. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم اجل انسان را این گونه برای یارانش بر روی زمین رسم کرد و کشید، یک مربع کشید، مستطیل شکل، یک مستطیلی رسم کرد بر روی زمین و سپس خطهای را از ضلع بالا به سوی پایین تا وسط کشید و گفت این خطها آن حوادثی است که در این دنیا برای یک شخص به وجود میاد، حوادث متفاوت مانند خطهای متفاوت. در کنار هر یکی از این خطها که اجلش فرا برسد، آن خط به این شخص اصابت خواهد کرد، و اگر اجل فرا نرسد این خطها منحرف می شود. و آیه داریم در سوره رعد که می فرماید لهم معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. هر انسانی معقبات داره. معقبات یعنی چی؟ یعنی ملائکه‌ای که پشت سر این انسان حرکت می کنن. وظیفه‌شون چیه؟ یحفظونه من امر الله، انسان را از قضا و قدر الهی حفظ می کنن. یعنی چی؟ یعنی آن قضا و قدری که نازل میشه، مثلا یک اتفاق همگانی میفته، یک ساختمون فرو میریزه، یا مثلا زلزله میشه، یا مثلا تصادفی میشه، عجل یکی دو تا فرا رسیده، عجل بقیه فرا نرسیده. این یک اتفاق همگانی است. آن کسانی که عجلشون فرا نرسیده، آن ملائکه که به عنوان معقبات عمل میکنن، آن انسانها را از مردن حفظ می کند. یحفظونه من امر الله، از این امر الهی که نازل شده و داره اصابت می کنه اونو حفظ می کند. و به همین دلیل که می بینیم 10 نفر کشته می شن 20 نفر جان سالم در می برن. و حادثه همون حادثه است.
اگر قرار بود همه بمیرن همه میمردن، سبب همون سببه، یک سبب واحده، ولی بعضا میمیرن بعضا جان سالم به در میبرن. آنهایی که جان سالم به در میبرن ملائکه آنها را از این قضا و قدر حفظ میکنند. و به همین منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم در حدیث دیگر فرمود وَعْلَمْ انما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك، بدان آن چیزی که به تو نمیرسد، حالا چه خیر باشه چه شر باشه، ما اخطأك، اخطأك یعنی از تو به خطا میره، به تو اصابت نمیکنه، لم يكن ليصيبك، در قضا و قدر الهی اینگونه رقم خورده که به هیچ عنوان به تو نخواهد رسید و تو به آن نخواهی رسید و به آن دست نخواهی یافت، هر چند اسباب آن را فراهم ساز. و ما اصابت، و هر چیز که به تو میرسه چه از خیر و چه از شر، لم یکن لیخطئک، این گونه نبود که از تو به خطا برود، حتما به تو خواهد رسید هر چقدر که از اسباب آن فرار کنی. چه بسا انسان هایی که از سبب مرگ فرار میکنن و با دست و پای خود به جای می روند که قرار آنها در آن مکان جانشان گرفته شود. پس ما در دایره تقدیر و تقسیم چی هستیم؟ نقطه تسلیمیم، هیچی دست ما نیست جز این که تسلیم باشیم، اختیار به دست ما نیست. به همین منظور الله متعال به رسولش صلی الله علیه وسلم فرمود که به منافقین بگو اگر واقعا شما راست میگید که میتونید از مرگ به صورت کلی فرار کنید، خب بفرماید ببینم کدوم یکی میتونید مرگ را از خود دور سازید. نمیتونید، درسته؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. و در این آیه می‌فرماید گمان نکنید، و در قرائت دیگری فرموده ولا یحسبن، که ممکنه این خطاب بر بگرده به همین منافقینی که این جمله را گفتند. این آیه خطابش به چه کسی است؟ به مؤمنین یا به منافقینی که این حرف زدن؟ ممکنه همه را در بر بگیره. گمان نکنید که کسانی که فی سبیل الله کشته میشن جان خود را از دست می دهند برای یاری دادن به دین الله متعال، گمان نکنید که اینها مرده اند. کلمه میت و مرده در مورد شهید به هیچ عنوان به کار برده نمیشه. و شبیه این آیه در سوره بقره هم آمده که ما به آن پرداختیم جلوتر، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، به کسی که در راه الله متعال کشته میشه، مشرکین او را میکشند، به هیچ عنوان به آنها نگویید اموات، اینا اموات نیستن، مرده نیستن، یعنی زنده هستن. و به همین دلیل این موضوع را مورد تأکید قرار داد، بل احیاء، بلکه آنها زنده هستن، عند ربهم یرزقون، در نزد پروردگارشان به آنها رزق و روزی داده میشه. خب این زنده بودن به چه شکله؟ از لحاظ فیزیکی و احکام دنیا خب اونا دفن میشن مانند هر مرده‌ای، و میراث آنها تقسیم میشه مانند هر مرده‌ای، و اگر زنی داشته باشن میتونه این زن بعد از پایان یافتن عده بره با شخص دیگری ازدواج کنه مانند هر مرده‌ای. پس با توجه به احکام دنیا، خب این احکام در مورد اینها وجود داره، بنابراین این زنده بودن یک زنده بودن ویژه است که در حدیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه روایت شده که ارواح شهدا در داخل بدن یک پرنده سبز رنگه. حواصل گفته شده، جوف گفته شده، حواصل یعنی اون قسمتی از پرنده که در جلوی سینه وجود داره که وقتی دانه میخوره دانه ها در اونجا جمع میشه، ما در اصطلاح خودمون بهش میگیم برشک. در اونجا ارواح شهدا نگهداری میشه. تسرح فی الجنه حيث شاءت. با وجودی که این روح در این گونه پرندگان است، در بهشت هر جایی که میخوان پرواز میکنه، به هر جا که بخوان. لها قنادیل معلقتون بالعرش. این پرنده های سبز رنگ زیبا، قنادیل، قندیل یعنی حالت آشیانه، آشیانه های آویزان داره به عرش الهی که بعد از پرواز کردن در بهش بر میگردن و در آشیانه خود آرام میگیرند. ثم تأوی الیها، یعنی تأوی الیها یعنی بر میگرده و پناه میبره به آشیانش. از نعمتهای الهی در بهش به هر نحوی که بخواهن استفاده میکنن. الله متعال به آنها میگوید که اتشتهون شیئن، چیزی میخواهید؟ چیزی میخواهید تا به شما بدهم؟ آنها جواب میدهند که به چیزی نیاز نداریم، چون ما نعمتهای بهشتی اینجا فراوان و به هر گونه که میخواهیم داریم از نعمتهای بهشتی استفاده میکنیم. سه بار الله متعال این جمله را بر آنها تکرار میکنه. چیزی میخواهید؟ هنگامی که آنها احساس میکنند که، در حدیث این گونه آمده که فلما عرفوا انهم لن یترکوا من ان یسالوا، به حال خود رها نمیشوند، پیوسته الله متعال از آنها سوال خاطر که چیزی میخواهید این درخواست را میکنند. هیچ احساس نیازی نیست، ولی این درخواست از الله متعال میکنن که نرید و ان ترجع ارواحنا فی اجسادنا، ما دوست داریم که روحمان بر بگرده به جسدمان. فنقتل فی سبیل الله مره اخرى، تا یک بار دیگر در راه دین الله کشته بشیم. لما يرون من فضل الشهاده، وقتی که فضیلت شهادت را و اجر و پاداش شهادت را می‌بینند در روز قبل از روز قیامت در بهشت، این حالت ها را می‌بینند و از این نعمت ها استفاده می‌کنند، تمنا می‌کنند بار الله ما را بر بگردن به دنیا. گفته شده در حدیث آمده که ما من نفس تموت و لها عند الله خیر، هیچ نفسی نیست که بمیرد و در نزد الله متعال از خیر و اجر و پاداش برخوردار باشه و دوست داشته باشه که به دنیا بر بگرده. کسی دنیا رو نمیخواد. وقتی که رسید به آخرت و نعمتهای اخروی را دید، هیچ کس آرزو برگشت به دنیا رو نداره. دیگه در مقایسه نعمتهای الهی و بهشتی در مقایسه با دنیا، نعمتهای دنیا هیچی نیست مگر شهید. تنها جماعت و گروهی از مؤمنین که آرزوی برگشت به دنیا را دارن شهدا هستن. میگن بارلا ها ما را یک بار دیگه بر بگردان به دنیا تا دوباره کشته شویم، شاید نعمت هامون بیشتر و بیشتر بشه. و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم که الگوی هر مسلمان و مؤمنی میباشد، نیز این درخواست را از الله متعال در این دنیا کرد. فرمود ودت، دوست داشتم که اقاتل فی سبیل الله، در راه الله متعال بجنگم. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن شجاعتی که داشته شخصا در جنگ های سنگین با مشرکین شرکت میکرده و همیشه هم در صف اول بوده. دوست دارم که در راه الله متعال بجنگم فاقتل، و کشته شوم. ثم احیا، سپس زنده شوم. ثم اقتل، دوباره کشته شوم. ثم احیا، دوباره زنده شوم. ثم اقتل، دوباره کشته شوم. ثم احیا، دوباره زنده شوم. دوست داشتم که چنین امکانی و چنین ظرفیتی وجود داشت، ولی الله متعال آنچنان که در حدیث آمده در مورد پدر جابر ابن عبدالله، یعنی عبدالله ابن حرام انصاری، که یکی از شهدای جنگ احد می باشد، الله متعال به عبدالله می گوید تمنا کن تا بهت بدم، هر چی می خوای بگو. میگه بار الله هم مرا بر بگردان به دنیا تا دوباره کشته شوم. این قدر برای آنها اجر شهادت لذت بخش است. الله متعال فرماید انی قضیت الحکم انهم الیها لا یرجعون. الله میفرماید این خواسته قابل اجرا نیست، چون من حکم کردم که کسی که روحش گرفته میشه دیگه به دنیا بر نمیگرده، چه مؤمن چه کافر. البته کافران در جهنم باز درخواست برگشت به دنیا میکنن که بار الله ما رو بر بگردان، ما انسانهای خوبی خواهیم شد. که این ادعای آنها نیز در سوره انعام مورد تکذیب قرار گرفته که اینا دارن دروغ میگن، حتی اگه بر بگردن دوباره راه کفر در پیش میگیرن. با وجود اینکه عذاب جهنم را شنیدن چشیدن، باز هم اگر برگشتن به دنیا دوباره راه کفر و راه جهنم را در پیش میگیرن. و این در صورتیه که در مورد شهدا آن ضربه‌ای که به شهید وارد میشه هنگام کشته شدنش، در حدیث آمده که مانند نیش زنبوره، این اندازه فقط درد میگه. و ببینید در مقابل این کسانی که به این راحتی کشته میشن و جان خود را تسلیم میکنن، کسانی که زیر تیغ جراحی هستن چقدر درد میکشن، چقدر اذیت میشن، چقدر آزار میبینن، ولی شهید در یک لحظه مانند یک نیش زنبور. و باز فضیلت دیگری که برای شهید وجود داره اینه که روز قیامت در حالی محشور میشه که خون جاره فواره میزنه، همان گونه که در این دنیا کشته شد و خونش فواره میزنه. اللونو لونو دم، میگه رنگ خون رنگ خونه، آن خونی که ما در دنیا میشناسیم. و ریح و ریح المسک، ولی آن بویی که از این خون میاد بوی مشک است، بوی آن عطری که بسیار فراگیر است. و باز در حدیث دیگر در فضل شهدا آمده که در بهشت 100 درجه وجود داره، در بین هر درجه اون تفاوتی که وجود داره مانند دورترین ستاره است که شما از روی زمین آن را میبینید. ما از روی زمین، از روی این زمین دورترین ستاره که میبینیم چقدر با ما فاصله داره؟ چندین سال نوری با ما فاصله داره. میفرماید در بهشت 100 تا درجه وجود داره، در بین هر درجه این مسافت وجود داره. خب این درجات برای چه کسانی است؟ برای کسانی که در راه الله جهاد کردند. و البته ناگفته نمانه که درسته آن جهادی که قرآن بیشتر آیات در مورد جهادی است که جنگ مستقیم با مشرکین صورت میگیره، درگیری است و کشته شدن در آن صورت میگیره، ولی باز یک جهاد دیگر هم داریم، جهاد زبانی، اینکه شما با زبانت از دین الله دفاع بکنید. پیامبر صلی الله علیه وسلم در 13 سال اول بعثتش در مکه با زبانش جهاد میکرده. و در سوره فرقان آمده که وجاهدهم به جهادا کبیرا، سوره فرقان مکی است، در مکه نازل شده و در مکه هیچ گونه درگیری وجود نداشته، ولی با این وجود می‌فرماید با قرآن و جاهد هم بهی، یعنی با قرآن با کفار جهاد بزرگی را انجام بده، جهادن کبیرا. پس اینم یک جهاده. هر فعالیتی، هر تحرکی که باعث تقویت دین الهی بشه جهاده. هر کسی بگونه توفیق این کار داره، مگر نیست که الله متعال میفرماید الذين يجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. انسان‌هایی هستند که با مالشون جهاد میکنن، قدرت جهاد بدنی نداره، قدرت جهاد زبانی هم نداره، مالشو میذاره و با مالش جهاد میکنه. چون دین الله تعالی به گونه ای است که ما به شکل‌های مختلف میتوانیم این دین را یاری دهیم. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. الله تعالی هم جان مسلمان ها را خریده و هم مال آنها را خریده. و به همین منظوره که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمود در زمان خودش در آن جنگ هایی که صورت می گیره و لشکر نیاز به ساماندهی داشت، و باید هزینه می شد، می گفت هر کسی که یک مجاهد را کفالت کند، یعنی خرجی او را بدهد تا بر جهاد بکنه با مشرکین، هر دو آنها در اجر یکسان هستند. همون اجری که این مجاهد داره این شخص هم داره. پس راه های کمک کردن به دین بسیار زیاده. انگار که الله متعال این مسائل را بهانه قرار داده تا همه ثابت بکنن که دوستدار دین هستند، و همه کسانی که مؤمن هستند عملا ثابت بکنن که میخوان دین الله دین برتر هر جامعه‌ای باشه. لتكون كلمة الله هي العليا، یعنی دین الله دین برتر باشه. بعضی دیگران رو تشویق میکنن که دیندار بشن، اینم یک نوع جهاده، فرقی نمیکنه. پس راه‌های جهاد بسیار زیاده. ادامه این آیات در مورد فضل شهدا، مجلسمون کمی طولانی شد. فرحین بما آتاهم الله من فضله، شهدا خوشحال هستند، فرحین. به چه چیزی خوشحال هستند؟ بما آتاهم الله من فضله، به آن چیزهایی که الله متعال از فضیلت خودش به آنها داده، درجه، مقام، نعمت، برتری. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، و پیوسته بشارت میگیرن. به چه کسانی؟ به آن کسانی که در این دنیا باقی موندن، از یارانشان، از همفکرانشان، از برادران ایمانیشون که هنوز کشته نشدن. به من بالذین لم یلحقوا بهم، هنوز به آنها ملحق نشدن، یعنی در شهادت. من خلفهم، یعنی کسانی که هنوز در دنیا هستند. فمنهم من قضى الله نحبه و فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر، کسانی هستند که شهید شدن و کسانی هستند که هنوز منتظرن، منتظر شهادت هستند. آنهایی که شهید شدن بهشون خبر داده میشه که فلانی و فلانی و فلانی در جنگ شهید خواهند شد، به شما ملحق میشن در فلان روز. خوشحال میشن به این خبر، ابراز خوشحالی میکنن که الحمدلله که فلانی هم خواهد آمد پیش ما. در از این دنیا نجات پیدا میکنن، میرن به آخرت. این دنیایی که گره خورده با سختی ها، با مشکلات، با گرفتاری ها، از این همه سختی رهایی پیدا میکنن و به درجه والای شهادت میرسن. و به همین منظوره که آنهایی که شهید شدن دوست دارن که همه شهید بشن. ما یه قاعده همیشه در این کلاس ذکر کردیم که هر کسی دوست داره که بقیه مثل خودشون باشن، چه انسانهای خوب چه انسانهای بد. حتی ابلیس هم دوست داره که همه مثل ابلیس باشن. شهید هم دوست داره که همه شهید بشن. حسادت که نیست، وقتی آن همه نعمت و کرامت میبینه و حسادتی هم وجود نداره، انحصار طلبی هم وجود نداره، میگه خب پس بذار برادران ایمانی ما نیز در این فضیلت با ما شریک باشن. الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ ترسی بر آنها نیست از آینده. نترسید از آخرت، نترسید. اگر واقعا مؤمن هستید و صادق هستید ترسی نیست. ولا هم یحزنون، و هیچ حزن و اندوهی نیست بر آن اتفاقاتی که در دنیا برای شما افتاده نداشته باشید. یستبشرون بنعمت من الله و فضل، دوباره تکرار کرد این موضوع را که شهدا بشارت میگیرن، خوشحال میشن به آن نعمت هایی که از الله عزوجل به آنها داده میشه و به آن فضیلت و کرامتی که به آنها داده میشه. و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، و این را بدانید که الله متعال اجر انسان های مؤمن را به هیچ وجه ضایع نمیکنه. تا مجلس دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.